ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه ششم دی ماه سال 1398 برابر با 27 دسامبر سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این برنامه با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. فرانسه روز دوشنبه سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد و با ابلاغ مراتب اعتراض این کشور به بازداشت دو شهروند فرانسوی نسبت به سلامتی یکی از آنان، یعنی فریبا عادل‌خواه شهروند فرانسوی ایرانی، هشدار داد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه مطبوعاتی خود در این باره آورده است، همان گونه که رئیس جمهوری و وزیر خارجه در چند مناسبت خاطر نشان ساختند، زندانی شدن این افراد غیر قابل تحمل است. تهران تا کنون درخواست امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای آزادی فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال، دو محقق مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس را نپذیرفته است. این دو تیر ماه گذشته بازداشت شدند و به گفته دولت فرانسه از دسترسی به خدمات کنسولی دولت مطبوع خود محروم هستند. فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او مردم را در شبکه‌های اجتماعی به تجمع در شهرستان رشت تشویق می‌کردند. عزیزالله ملکی می‌گوید مأموران پلیس امنیت با رصد فضای مجازی موفق به دستگیری 4 نفر شدند. 3 مرد 20 تا 40 ساله و 1 زن 31 ساله در این رابطه دستگیر شدند. از وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست. در این ارتباط برخی از کانال‌های تلگرامی و تشکل‌های صنفی از بازداشت 10 تن در مراسم 40 نوید بهبودی از جانباختگان تظاهرات آبان ماه در گوراب زرمیخ از شهرهای شهرستان سومسرا در استان گیلان خبر دادند. در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری مراسم 40 روز جانباختگان تظاهرات آبان ماه، فضای امنیتی در ایران تشدید شده است. سوها مرتضایی دانشجوی زندانی در اعتراض به روند دادرسی خود دست به اعتصاب قضا زده است. خانم مرتضایی در آخرین تماس تلفنیش اعلام کرد که در نامه‌ای به بازپرس دادسرای اوین به ناعدالتی موجود در پرونده خود اعتراض کرده و گفته آنچه اکنون شاهدش هستم همان بی‌عدالتی و تبعیض است که برای آن زندانی شدم. به گزارش سایت کلمه، سوها مرتضایی میگوید چون توان مالی تأمین وثیقه را ندارد باید در زندان بماند و در اعتراض به این روند ناعادلانه تا زمان تعیین تکلیف دست به اعتصاب قضا بزند. خانم مرتضایی دانشجوی ستاره‌داری است که در اعتراض به محرومیت خود از تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه تهران دست به تحصن زده بود و 26 آبان ماه سال 98 از مقابل خوابگاه فاطمیه توسط مأموران امنیتی رو بوده شد. بنیامین نتانیاهو روز جمعه پس از انتخاب مجدد به ریاست حزب لیکود، برنامه‌های جدید خود را از جمله تلاش برای به رسمیت شناخته شدن حاکمیت اسرائیل بر بخش‌هایی از کرانه باختری اعلام کرد. در انتخابات برای ریاست حزب لیکود، بنیامین نتانیاهو 72.5% آرا را به خود اختصاص داد. وی در نطق پیروزی خود گفت:
اکنون زمان آن است که متحد شویم و پیروزی بزرگی را برای لیکود و نیروهای دست راستی در انتخابات آینده به دست آوریم. بیشتر مردم از نیروهای راست حمایت کرده و از من برای رهبری دولت پشتیبانی می‌کنم.
رهبر حزب لیکود در نطق خود از تلاش برای انعقاد پیمان دفاعی تاریخی با ایالات متحده و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت اسرائیل بر دره اردن و تمام شهرک‌های یهودی نشین در یهودیه و سامریه در کرانه باختری رود اردن از سوی واشنگتن سخن گفت. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که قاطعانه جلوی پیشروی ایران را خواهد گرفت و با کشورهای عربی پیمان صلح امضا خواهد کرد. دادگاهی در ترکیه روز جمعه 6 روزنامه‌نگار شاغل در یک روزنامه مخالف دولت را به زندان محکوم کرد. اتهام این روزنامه‌نگاران همکاری و ارتباط با گروهی عنوان شده که به زعم دولت در کودتای ناکام سال 2016 دست داشتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از وکیل مدافع این روزنامه‌نگار می‌گوید دادگاه استانبول ستون نویس و سردبیر روزنامه سوزجو را همراه با 4 روزنامه‌نگار دیگر به اتهام‌های تروریستی به 1 ماه تا 2 سال زندان محکوم کرده است. روزنامه سوزجو پس از حریت دومین روزنامه مخالف دولت است که در رابطه با کودتای سال 2016 دادگاهی می شود و سقوط بهمن در ارتفاعات توچال تهران صبح روز جمعه 1 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش ایرنا، حسن فراهانی رئیس جمعیت هلال احمر شمیرانات با اعلام این خبر گفت که حرکت بهمن در جایی بین ایستگاه 5 و 2 توچال اتفاق افتاد.
سپاسگزارم، مرداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران روز پنجشنبه در فضای امنیتی برگزار شد.
نتونست جمهوری اسلامی به طور کامل مقابله بکنه، هرچند که تمام انرژی خودش و توان خودش رو گذاشته بود.
حضور برخی از شهروندان دو تابعیتی در زندان‌های ایران باز هم خبرساز شد.
نهاد حکومت ایران به این شهروندهای دو ملیتی که دستگیر میشن به عنوان یک اهرم سیاسی نگاه میکنه.
و روز ششم دی ماه همزمان با دومین سالگرد آغاز جنبش دختران خیابان انقلاب، برخی زنان در فرانکفورت آلمان تظاهرات کردند.
حجاب اجباری از نظر ما فقط یک تیکه پارچه‌ای که روی سر باشه نیست. از نظر ما حجاب سمبل بی‌حقوقی زنانه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. مراسم 40 کشته شدگان در اعتراضات سراسری آبان ماه در ایران روز پنجشنبه در نقاط گوناگون کشور در حالی تحت فضای سنگین امنیتی و سرکوب قرار داشت که تا روز جمعه، یعنی یک روز بعد از آن، هنوز از تعداد دقیق بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
همان گونه که با گذشت بیش از 1 ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، جمهوری اسلامی هنوز آماری رسمی از میزان کشته شدگان، زخمی ها و بازداشتی ها ارائه نداده، با گذشت 24 ساعت از مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات آبان ماه هم آمار و ارقامی از شمار دقیق بازداشت شدگان مراسم 40 در دست نیست. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند 3 اتوبوس حامل بازداشت شدگان مراسم 40 پویا بختیاری بودند. 40 پویا بختیاری در شرایطی برگزار شد که پدر و مادر وی، منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه و شماری از اعضای آن خانواده در بازداشت جمهوری اسلامی اند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری ماموران جمهوری اسلامی را در حال بازداشت شرکت کنندگان در مراسم 40 پویا بختیاری نشان می‌دهند.
نذاریم ببرنشون.
شما پیاده شید.
با خیال باید
می‌آمدید. نذاریم.
پنجشنبه تصاویری از مادر بزرگ پویا بختیاری در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافت که با درخواست برای آزادی خانواده‌اش به جلوگیری ماموران از رفتن سر مزار نوه‌اش اشاره داشت.
الان ملت غیور ایران، من مادر بزرگ پویا بختیاری امروز پنجم دی روز شماری میکردم مزار نوم برم که فاتحه بدم، چون همه بچه هامو گرفتن، اکثرا هیچی نبود. تمام ملت اینا که خیلی ازشون تشکر میکنم اومده بودم، هیچی رو راه ندادن. منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، بودم یک یک لحظه بذارید برم فاطمه دم نذاشتم، خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثر از زدم کردن تو ماشین بردن، خیلی مردم اذیت کردن. گفتم که تا کی واسه، گفتن که فردا آزاده. خواهش میکنم بچه های منو از زندان مرخصشون.
بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری، شرکت کنندگان در مراسم 40 پویا بختیاری در مقابل مأموران شعارهایی دادند.
کشته نبادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
آمارهای بین‌المللی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه از دست کم بالغ بر 300 تن تا 1500 تن ثبت و گزارش شدند. در این میان پویا بختیاری به یکی از نمادهای اعتراضات آبان ماه تبدیل شده است.
دستم پاره شد در راه انقلاب، دستم پاره کردم در همه گیگر اینجا اوجوبان تهران کرج میکنم فیاد در 12 25 آبان 98.
به گزارش سایت بیدارزنی، روز پنج شنبه در مراسم 40 نوید بهبودی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه که در روستای گوراب زرمیخ استان گیلان برگزار شد، 12 تن از فعالان مدنی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند، ضمن اینکه گزارش شده پدر وی نیز احضار شده است. در حالی که مراسم برخی جانباختگان اعتراضات آبان ماه با ملاحظات شدید و برخوردهای امنیتی و بازداشت شماری از شرکت کنندگان توأم بود، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری از برگزاری مراسم 40 در شهرهای مانند شهریار، بهبهان، یزدانشهر و اصفهان هم حکایت داشت. پیشاپیش 40 کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، جریان اینترنت گوشی‌های همراه ابتدا به نصف و بعد در روز 40 به میزان 95% تقلیل یافت، یا به عبارتی تقریبا قطع شد. در آستانه 40 کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، قوای حفاظتی امنیتی جمهوری اسلامی نیز در اشکال مختلف در تهران و شهرهای دیگر کشور مستقر شده بودند، در خیابانها مانور می دادند.
گزارش بکتوش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما در ادامه همین گزارش، جمهوری اسلامی پیش از مراسم 40 کشته شدگان آبان ماه اقدامات پیشگیرانه امنیتی گسترده‌ای انجام داده بود. با این وجود روز 5 دی ماه تجمعات و تظاهراتی رخ داد. مهدی گلرو، فعال مدنی ساکن ترکیه، در این مورد به رادیو فردا اینطور گفت:
قطعاً با توجه به همه تمهیداتی که جمهوری اسلامی اندیشیده بود طی یک هفته اخیر، تماس‌های تلفنی که با تمام فعالین داشتن، روزنامه نگاران، تمام کسانی که تجربه کوچکترین فعالیتی رو در طی سال‌های اخیر داشتن، باهاش تماس تلفنی گرفته شده بود، به شکل‌های مختلف تهدید شده بودن یا احضار شده بودن و بهشون گفته شده بود که فعالیت‌های اونها زیر نظر گرفته شده بوده، بازداشت شدن خانواده کسانی که فراخوان داده بودن یا تهدید شدن به اینکه ملغا اعلام بکنن، مثل خانم شهناز اکملی که ملغا اعلام کردن این فراخوان رو. اما باز هم یگانهای ویژه در تمام شهرها، شما همونطوری که میدونید تو ورودی محمدشهر قبل از اینکه به بهشت سکینه وارد بشیم، نیروها ایستاده بودن، گارد ویژه وایساده بوده و اصلا اجازه ورود و خروج رو به شهر نمیداده و در بقیه شهرها هم همینطوری. یا دستگیری هایی رو که در روستای گوراب شما میبینید، یعنی جمهوری اسلامی برگشته به زمانی که بازداشت ها رو در روستاها انجام میداده، به دهه 60 که بسیاری از بازداشت‌ها در روستاها می‌شده یا دهه 50 که بسیاری از بازداشت‌ها در روستاها می‌شده. به خاطر همین نمیشه گفتش که در سرکوب 5 دی جمهوری اسلامی موفق بوده، چون این اعتراضات با تمام سرکوب‌ها و تمام تمهیدات نظامی و امنیتی که جمهوری اسلامی داشته شکل گرفته، کسانی بودند که تلاش کردند برای اینکه به مراسم برن و بازداشت هم شدن و به نظر من نتونسته جمهوری اسلامی به طور کامل مقابله بکنه، هرچند که تمام انرژی خودش و توان خودش رو گذاشته بود. بیش از 20 روز بود که داشت برنامه ریزی میکرد، تمام رسانه‌هاش در مورد 5 دی صحبت میکردن، ولی نتونست اونطوری که باید و شاید افکار عمومی رو بسیج بکنه که این کار رو نکنن و نرن به اون سمت. و کسانی بودند که رفتن و خواستن که در این مراسم حضور پیدا کنن. من این رو اینطور میبینم که قطعا اگر که این میزان از سرکوب و این میزان از فضای امنیتی نبود، مردم بسیار بیشتری در این مراسم شرکت میکردن. معمولا وقتی که از قبل یک روزی فراخوان داده میشه، خب نیروهای نظامی و امنیتی خودشون رو آماده میکنن و همونطوری که دیدید تمام قد آماده بودن دیروز تا بتونن تا جایی که میتونن اجازه ندن که هیچ نوع واکنشی توسط مردم انجام بشه. قطعا این فضا نمیتونه فضای دائمی کشور باشه، دائما این نیروها توی تمام خیابونها و کوچه ها باشن. این فضای امنیتی شکسته خواهد شد و مردم منتظر هستن این فضای امنیتی دوباره بشکنه و بتونن برگردن توی خیابون و اعتراضات خودشون رو ادامه بدن.
توضیحات مهدی گلرو، فعال مدنی ساکن ترکیه رو میشنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
روز جمعه وضعیت شماری از زندانیان دو تابعیتی در ایران بار دیگر خبرساز شد. از آن جمله مسعود مصاحب، دبیرکل انجمن اتریش ایران، کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیا، فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی و رولان مارشال، محقق فرانسوی. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان منوی.
شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی تاکنون بارها در ایران به اتهام‌های گوناگون بازداشت و زندانی شدند. نمونه‌های بارز آن در سال‌های گذشته را می‌توان از جمله از کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، اتریش، استرالیا و اسلوواکی برشمرد. به گفته امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر که سالهاست از نزدیک وضعیت زندانیان دو تابعیتی در ایران را دنبال می‌کند، تجربه نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی با بازداشت شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی و اتهام جاسوسی به آنها از این افراد به عنوان اهرم فشار در مذاکره با کشورهای دیگر استفاده کردند.
طی 10 سال گذشته ده‌ها تن از شهروندان دو تابعیتی در ایران دستگیر شدند. در خیلی از این موارد ما مشاهده کردیم که این دستگیری‌ها همراه بوده با درخواست‌هایی از مقامات ایرانی برای آزادی اونها. این درخواست‌ها لزوماً هیچ مرتبط نبوده اصلا با فعالیت‌های این افراد، ولی این شایعه رو بیش از پیش قطعی کرده که در واقع دولت ایران، نهادهای حکومت ایران به این شهروندای دو ملیتی که دستگیر میشن به عنوان یک اهرم سیاسی نگاه می‌کنه برای رسیدن به سری مقاصد سیاسی که مورد نظرشون هست. در واقع این افراد تهمه میشن، دستگیر میشن و مذاکرات آغاز میشه و در نتیجه مذاکرات به دستورهای انجام میشه و اینها آزاد میشوند. در واقع روند قضایی خودشان طی نمیکنه این بازداشت ها و این روالی هستش که بسیار نگران کرده کشورهایی که شهروندان دوملتی دارن در ایران و ایرانی هایی که خودشون تابعیت دوملتی دارن هم اونا رو نگران کرده که به صورت خیلی رندوم نگران هستن که خاطر دلایل سیاسی تومه دستگاه امنیتی و قضایی ایران بشن و به مشکل برخورن.
مسعود مصاحب 73 ساله دبیرکل انجمن اتریش و ایران از جمله شهروندان دو تابعیتی است که حدود یک سال پیش بازداشت و زندانی شد. خانواده این بازرگان اتریشی ایرانی تبار به تازگی در مورد وضعیت سلامتی او در زندان اوین و سرانجام بازداشتش ابراز نگرانی کردند. با این همه پس از ماها بازداشت، در خبری که رادیو فردا قادر به تایید مستقلان نیست گفته می شود که قرار است دادگاه او هفته آینده برگزار شود. امید معماریان از این زندانی دو تابعیتی در ایران میگوید:
آقای مصاحب از ژانویه سال 2019 دستگیر شدن، بوده یک سال قبل و ایشون رئیس انجمن اتریش و ایران بودن و سالهاست در خصوص بهبود رابطه ایران و اتریش تلاش میکردن و دستگیری ایشون و بیخبری از ایشون و مخفی نگه داشتنش و در حال شرایطی که پیرامون این دستگیری بوده بسیار نگران کننده هست و البته از همون روند و الگویی پیروی میکنه که در مورد شهروندها و افراد دوملیتی ما در گذشته شاهد بودیم که دستگیر میشن و ماها در موردشون خبری وجود نداره و روند قضایی شفافی در خصوص پرونده ها مشاهده نمی ولی به هر حال در مورد این پرونده یا پرونده مثلا آقای نمازی و پسرشون که بناشون سنشون خیلی زیاد هست و به هر حال از نظر سلامتی شرایط خوبی نداشتن، هر لحظه اگر اتفاق بر این افراد بیفته ریسک سیاسی و ریسک انسانی که وجود داره بسیار بالا هستش. بنابراین میتونم بگم که یک مسئله ای رو درست کرده جمهوری اسلامی که تبعاتش میتونه برای کشور خیلی سنگین باشه، ولی همچنان مقامات رسمی قضایی در خصوص اینکه دلایل دستگیریشون چی بوده و چرا ایشون دستگیر شدن و چرا در موردشون روند شفافی وجود نداره هیچ وقت توضیح ندادن، مثل پرونده های دیگه که در این زمینه ما باهاش مواجه بودیم.
فانک مانی دختر آقای مصاحب در توییتی با انتقاد از آنچه حبس در انفرادی بدون دسترسی به وکیل و دادگاه ناعادلانه توصیف کرده، تاکید میکند که حقوق بشری او از او دریغ شده است. اما روز جمعه وضعیت کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی نیز که در ایران زندانی است، خبرساز شد. ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی، روز پنجشنبه خبر داد که خانم گیلبرت در دیداری که با نازنین زاغری داشته گفته است در صورت ادامه حبس در سلول انفرادی از اول سال نو میلادی بار دیگر اعتصاب قضا خواهد کرد. حکم 10 سال حبس کایلی مور گیلبرت، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاهی در استرالیا، اخیراً در دادگاه تجدید نظر در ایران تایید شد. امید معماریان روزنامه‌نگار در مورد پرونده کایلی مور گیلبرت میگوید:
ببینید خانم گیلبرت طبعی استرالیا، ایشون یک محقق هستن و تحقیقاتشون روی وبسایت دانشگاهشون هست و برای تحقیقات به ایران اومدن و خیلی شبیه پرونده اون چینی آمریکایی هستش که ایران بود و ایران آزاد شدن در قبال یک مذاکراتی که انجام شد در خصوص تعویض زندانی در اون. بازم در مورد ایشون خانم گیلبرت ما می‌بینیم که روند شفاف قضایی وجود نداشته. در حال افراد برای تحقیق به ایران میان، این روالی هستش که در سال‌های گذشته وجود داشته، ولی خب برای خیلی از افراد ممکنه که معیارهایی که برای شرایط تحقیقات وجود داره شناخته شده نباشه. مثلا از جای تحقیق کنن با افرادی صحبت بکنن که برای مقامات ایرانی جالب نباشه یا براشون سوال برانگیز باشه، ولی چون این شرایط در خیلی از افراد شفاف نباشه این مسئله به سوء تفاهم وجود بیاد. دولت ایران در خصوص خانم گیلبرت کاملا سکوت کرده و اصلا دلایلی رو مطرح نمی‌کنه که چرا ایشون دستگیر شدن و چرا روند قضایی شفاف نیستش.
کایلی مور گیلبرت به همراه فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، در آغاز این هفته در نامه‌ای سرگشاده خبر از اعتصاب قضای خود دادند. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد در اعتراض به تداوم بازداشت فریبا عادل‌خواه و روال مارشال، پژوهشگر دیگر فرانسوی زندانی در اوین، سفیر ایران در پاریس را احضار کردند. امید معماریان میگوید مقاصد سیاسی جمهوری اسلامی به گفته او در مورد هر پرونده متفاوت است.
در هر پرونده فرق می‌کنه، در مورد ایرانی آمریکایی‌ها فرق می‌کنه، در مورد شهروندی که مثلا استرالیا هستن متفاوت هست، در مورد اروپایی متفاوت هست، ولی در هر کدوم یک برنامه سیاسی پشت این هستش که در قبال اون می‌خوان که دستگیری افراد به اون برسن. مثلا خانم زاغری خب خیلی واضح مطرح کردن مقامات قضایی و امنیتی به خانواده زاغری که خواستار این هستن که بدهی دولت انگلیس به ایران پرداخته بشه و به محض اینکه پرداخته بشه ایشون آزاد بشن. خب این همچین چیزی به این صورت واضح مطرح شده و نشون دهنده جدی بودن این مسئله مسئله گروگانگیری هست. بنابراین به خاطر تمام شرایطی که خواننده خانم گیلبرت داره، به نظر من اینو میبره تو هم طبقه‌بندی دستگیری شهروندان خارجی و یا دوملیتی که در اون پرونده ها دولت ایران نهادهای امنیتی حکومتی در قبال آزادی این افراد خواستار رسیدن به یک هدف خاصی هستند.
کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی با زندانی کردن این شهروندان دو تابعیتی از آنها برای اعمال فشار استفاده میکند. جمهوری اسلامی برخی از این اتهام ها را مداخله جویانه خوانده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
امروز ششم دیماه برابر است با دومین سالگرد جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب. در چنین روزی زن جوانی به نام ویدا موحد دو سال قبل بر بالای سکوی در خیابان انقلاب تهران ایستاد و روسری خود را به نشانه اعتراض به حجاب اجباری از سر برداشت و آن را بر چوبی آویزان کرد. به عنوان گرامی داشته این روز، گروهی از زنان مهاجر سکولار در آلمان بعد از ظهر روز جمعه تظاهراتی در شهر فرانکفورت برگزار کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در هفتم دیماه دو سال پیش تظاهراتی با شعار نه به گرانی ابتدا در مشهد مردم را به خیابانها کشاند و سپس دامنه این حرکت گسترش یافت و در نهایت سر از 100 شهر دیگر ایران درآورد. یک روز پیش از آن، یعنی در ششم دیماه 96، زن جوانی به نام ویدا موحد در تقاطع دو خیابان انقلاب اسلامی و وصال شیرازی تهران بر بالای سکوی رفت و در حرکتی خودجوش و نمادین روسریش را به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بر سر چوبی آویخت و آن را تکان داد. این حرکت اعتراضی بلافاصله به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و در مدت کوتاهی دختران و زنانی دیگر نیز به این حرکت پیوستند و در پی آن 29 تن دستگیر و بازداشت شدند. اتهام این زنان از سوی مقام‌های قضایی ایران تشویق مردم به ترویج فساد از طریق کشف حجاب اعلام شد. دستگیری و به زندان افتادن این زنان با واکنش گسترده‌ای در داخل و خارج ایران روبرو شد و در آلمان هم گروهی در اعتراض به حجاب اجباری با نام گروه زنان مهاجر سکولار شکل گرفت. این گروه بعد از ظهر جمعه به مناسبت دومین سالگرد گروه اعتراضی دختران خیابان انقلاب تظاهراتی در مرکز شهر فرانکفورت برپا کرد و سخنگوی آن شهناز مرتب در آغاز اینطور به رادیو فردا گفت:
هدف ما در واقع به تصویب رسوندن یک روز جهانی علیه حجاب اجباری با توجه به شرایط و وضعیتی که زنان در کشورهای اسلام زده و کشورهایی که اسلام در قدرت هست و حجاب رو بر زنان تحمیل میکنه، به تصویب رسوندن این روز به عنوان روز جهانی علیه حجاب. چون حجاب اجباری از نظر ما فقط یک تیک پارچه‌ای که روی سر باشه نیست. از نظر ما حجاب سمبل بی‌حقوقی زنان و سمبل اسلام سیاسی. روز ششم ما روزی بود که ویدا موحد دو سال پیش روی سکویی در خیابان انقلاب رفت، روسری و حجابش رو به عنوان اعتراض از سرش برداشت. بعد از اون هم مبارزه دختران خیابان انقلاب ادامه پیدا کرد و یکی از بهترین جنبش‌ها و بهترین مبارزاتی بود که زنان در ایران پیگیرانه این عمل رو انجام دادن و اعتراض آشکار رو علیه حجاب اجباری ابراز کردن. این رو باید ما به تصویب برسونیم که روز جهانی علیه حجاب اجباری روز ششم دیماه در سراسر دنیا به تصویب برسه، شامل فقط ایران هم نیست، در کشورهایی که حکومت اسلامی در قدرت هست. و امیدواریم که این روز رو ما بتونیم در سراسر دنیا مثل روز جهانی زن به تصویب برسونیم و روزی باشه که همه زنان و همه انسان‌های آزادی خواه و برابری طلب تو خیابون‌ها بیان و روز ششم دیماه این روز رو جشن بگیرن عنوان روز جهانی علیه حجاب اجباری.
شهناز مرتب در پایان این گفتگو یادآور شده گروه زنان مهاجر سکولار هم مخالف حجاب اجباری در ایران و هم در دیگر کشورهای اسلامی است. پیش از تظاهرات امروز این گروه در مقابل نمایشگاه اخیر مد اسلامی در شهر فرانکفورت ضمن برپایی چند نمایشگاه عکس از مبارزات 40 ساله زنان ایرانی علیه حجاب اجباری چند حرکت اعتراضی هم برپا کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی امروز رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.